بسم الله الرحمن الرحیم.
صحبت در این تنبیه این بود که حس مشترک که مانند مرآتی است دو رو، هم رویی به این سو دارد و هم رویی به دون سو، این اموری را میواند در خودش شان بدهد که انسان میپندارد مشاهد اوست، مثل این که شیء خارجی رو میبیند و حال این که در او منعکس است، در واقع در خارج نیست، به نحوی که دیروز برزشون بود. چون هدف این فصول این است در مسئله سوم این نمط که انسان عارف بالله میتواند، عالم به غیب هم بشود، علم به غیب هم داشته باشد، از غیب اخبار بفرماید، برای این مقدمات گرفته و چندین فصل برای این امر مهم آورد. حالا سخن را به دینجا کشون که شما میدونید، حالا این حال بگیم که بعد به نتیجهش در فصول بعد، اینا خودش مسائلیست، مطالبیست، اصول امهات، حالا برای ما مطابق بحث منتجند به اینکه عارف میتواند اخبار به غیب هم بدهد. خب حالا آمده این تنبیه را به دینجا کشون که این حس مشترک لوح نقش است، برای او دوتا شاغل پیش میاد. شاغل را فرمودید ای مانع، یکی مانع قابلی، یکی مانع فاعلی. مانع قابلی او را از قبول نقش باز می‌دارد، از قبول انتقاش و ارتسام باز می‌دارد. به همین اندازه این مانع را گفتیم مانع قابلی، که نمی‌گذاره صبر در حس مشترک منتقش بشه. مثال زدیم که به قول شیخ فرمود این اولی مانع حسی خارج است. چشم چیزی را دیده مثلا، گوش چیزی را شنیده، یکی از اموری را که این حواس ادراک کردن که مسب به اون چرا که این جداول حواس میابند حس مشترک است، به دونجا تحویل میدهند. حالا اینی را که نفس یافت، اینی را که این قوه یافته به حس مشترک تحویل داد و در اون منتقل شد، این خیلی پیشش مطلوب محبوب، صورت خوشیست برای او، صوت خوشیست برای او، لذت خوشیست برای او، به طوری که حس مشترک را منصرف میکنه به همین صورت، به همین صوت، به اون چرا که ادراک کرد و محبوب اوست، مطلوب اوست، معشوق اوست، این رو دوست داره، دیگه نمیگذاره که حس مشترک دیگر امور را هم بپذیرد که مانع قابلی هست. حالا که نمیگذارد حس مشترک که لوح نقش است و به اون چرا که در نمط سوم عرض کردیم هم لوح نفس است، اینی که الان اینجا لوح نقش است، این حس مشترک بر اثر دلباختگی این قوا، یکی از این قوا، به اون مدرکش که صورتش را به حس مشترک میدهد، او را اونچنان مجذوب خودش نگه میدارد، حس مشترک را، این لوح را، که نمیگذاره خیال در این لوح صورتی پیاده کنه. با این که حس مشترک بود آلت مشترک بین قوای ظاهره و باطنه، میبایستی هر دو از او استفاده کنن، اما این آقا قوای ظاهره آمدن حس مشترک را در این صورت از دست قوه متخیله متصرفه قوای باطنی گرفتن و او را اونچنان این سویش کردن، مجذوب به این صوت و به این صورت و به این محبوب و به این معشوق و به این خواستهشون، که نمیگذارن قوه خیال در او نقش بگذاره، که دیگه این حس مشترک قابل نقش دیگر نمیگذاره الان باشه. پس این حس، این مانع خارج، این حس خارج که مانع شده، مانع حس مشترک شد از قبول صورت دیگر، از پذیرفتن نقش دیگر، لذا میگیم مانع قابلی. درست؟ بله، معطلی که نداری؟ خیلی خوب. حالا میاییم از اون طرف بالعکس، که شاغلان یکی حسی اون خارج و دیگر عقلی یان باطن. حالا این خارج، حالا این حسی مقابل حسی شده دو شعبه، عقلی یان باطن او وهمی یان باطن. عقلی یان باطن در انسان، وهمی یان باطن در حیوان، که سلطان قوای حیوانی فرمودید وهم است. خب حالا چطور اونها میشوند مانع فاعلی؟ به چه بیان؟ به این بیان، مگر نفرمودی قوه متخیله، قوه متخیله فعلش این است. در این دوم الان اتکای حرف به فعل متخیله است. اون حرف اولی که گفتیم اتکای حرف این بود که حس مشترک صور را میپذیرد که مانع قابلی گفتیم پیش آمد. الان مطمح نظرمون اینه که قوه متخیله کاری فعلی که در حس مشترک دارد مانع فاعلی پیش میاد که نمیگذاره فعلش را در حس مشترک پیاده کنه. مانع فاعلی کیه؟ عقل و اونها چه میکنن؟ عقل میره به دنبال کار خودش، به بطنان توقل و توحد و تفکر و انسویی میشه. و این قوا هم که میدانی وقتی عقل آمده انسویی شده، تصمیم گرفت، قوی شد، این هم که مجذوب او هستن و دنبال روی اون، تابع اون. حالا که شدن تابع او، از اون جمله این قوا هست، باطن هست، متخیله. در حیوان و وقتی به کاری پرداخت خیال هست، تابع واهمه. و در انسان عقل به کاری که پرداخت متخیله هست، تابع او. حالا چه در کار عقل چه در کار وهم، عقل و وهم که به کار خودشون دارن متفرد میشوند، تجمع پیدا کردن، قوه متخیله تابع عقله، تابع وهمه. دیگه کار قوه متخیله این بود که این صور را در حس مشترک پیاده کنه. بر اثر پیروی قوه عاقله و قوه واهمه، این قوه متخیله از فعلش باز میمونه. دیگه نمیتونه که صوری را در حس مشترک پیاده کنه. حس مشترک ابایی نداره از پذیرفتن، فاعلش مجذوب دیگریه. لذا در این دومی میگیم چه؟ مانع فاعلی. پس مانع فاعلی کی شده؟ از اون جهت فاعل نقش که قوه متخیله هست مجذوب عقل واقع شد. اولی رو گفتیم مانع قابلی، که چطور؟ از اون جهت حس مشترک را که پذیراست پابند به این یک صورت کرده و نمیگذاره صورت دیگر بگیره. این وجه مانع قابلی و مانع فاعلی. خب حالا فرمایشاتی که دارم. تنبیهون ثم ان الصارف عن هذا الانتقاش شاغلان، حسیون خارج که مانع قابلی. یشغلو این حسی خارج لوح الحس مشترک بما یرسمه فیه، آنچرا که در حس مشترک رسم می کند او را یشغلو ان غیرهی، ان غیر ما، از غیر اون چه که مرسوم کرده که ان غیرهی متعلق یشغلو بشه، او را باز می داره. ان غیر اون ما یرسما، اون صوت را، اون صورت را، اون مثالی که زدیم او را رسم کرد و از غیر او باز می داره. که انهو این آقای حسی خارج، این مانع قابلی، یبوز زهو حس مشترک را ربود از دست خیال، ان الخیال بزا. حالا که میخواد خیال در اون نقشی بیاندازه، میبینه که خیال میبینه که این محل قابل تعبی میکنه، تأثی میکنه. و یقصبه منه غصبا، حس مشترک را از دست خیال به در میآوره. و حال اینکه آلات مشترک بینه طرف این بود، از دست او گرفته. حالا به عکس. حالا از اون طرف میاد از دست اینها گرفته میشه به بیان مانع فاعلی. شاغل دوم که بر دو شعبه میشه، انسان در انسان و عقلی جون باطن، در حیوان او وهمی جون باطن، که چه میکنن؟ یز به تو، چون او آورد احتیاج به تصنیه فعل نداشت، نداره. یز به تو، یز به تو یعنی کل واحد از عقلی باطن و وهمی باطن، کل واحد عقلی باطن و وهمی باطن، یز به تو تخیل را، قوه خیال را باز می‌داره، نگهش می‌داره، ضبطش می‌کنه. چه؟ این تخیل اینجا چه کاره است؟ تخیل هست فاعل که صورت می‌دهد به حس مشترک. این آقای فاعل را، این عقلی باطن و وهمی باطن، از نقش دادن و صورت دادن و رسم نمودن باز می‌دارن، که بدین جهت این دو دوم رو می‌گیم مانع فاعلی. که یزب تو کل واحد از عقلی و وهمی، از تخیل را که فاعل صورت است در لوح مشترک، از چی ضبط میکنه، نگه میداره، نمیگذاره؟ انل اعتمال، از عملش، اینی که خیال دست و پا میکنه که صورتی را به حس مشترک بدهد، از این کارش باز میدارن. حالا که باز داشتن، بله، از اینها نمیتونن، خیال نمیتونه در حس مشترک صورت بده. حال کونی که متصرفن، یعنی هر یکی از این عقل و وهم، هر یکشون متصرفن فیه، در تخیل که فاعل صورت است، متصرفن فیه به ما، یعنی هه بدون چه که الان به کار خود آقا میاد. این یعنیه، زمین رو بزنید به کل واحد عقل و وهم. الان اونی که یعنیه، اونی که به کار عقل میاد، دنبال کار خودشه. به سبب اون چرا که عقل یعنیه، وهم یعنیه، بدون چه عنایت دارند و به کارشون میاد، به کار خودشون میپردازن و دنباله هر. و میدونید وقتی اینجا به کار خودشون که مشغول شدن، قوای باطن همه تابع و پیرو او هستن، از اون جمله خیال هم تخیل هم پیرو قوه عاقله مثلا، و از کار خودش خیال که نقش دادن به رسمه باز میمانه، مضبوط میشه، نگه داشته میشه. متشرفن فیه به ما، یعنی فیشغلو، آقای تخیل یشغل، که یشغل ان التسلط، اون ان التسلط متعلق یشغل، یشغلو بل از آن لهو، یعنی به اعتقاد و اعتراف و تسلیم شدن و مجذوب بودن لهو، کل واحد از عقل و وهم. حالا که آمده تخیل شده، قوه تخیل شده مزعن کل واحد لهو، کل واحد این دو، یشغلو ان التسلط علی الحس، کارش نمیتونه انجام بده. پس الان شدن عقل و وهم که دنبال ما، یعنی کار خودشون رو گرفتن، مانع خیال شدن از فعلش. لذا این دو رو خالی در شرح میفرماد مانع فعلی به این لحاظ، یعنی فعل خیال راست، خیال راست فعلش، فعل علال حسن مشترد. حالا که این شو فلایت مکن، و آقای تخیل لایت مکن منن نقش فیه، در حسن مشترد نقشی بیندازد لایت مکن. چرا؟ برای اینکه الانه قوه عاقله واهمه دنبال کارشون گرفتن، اینها همه تابع او هستن دیگه. آقای خیال الان دنبال روی عقل، سلطان نداره در کار خود. لأن حرکته، حرکت تخیل ضعیفتون. چرا ضعیفتون؟ لأنها تابعتون، دنبال عقل و وهم است، لا مطبوعه، استقلال نداره. خیلی حالا اینا که دانستیم، مانع قابلی و مانع فاعلی رو توجه شدیم، که اینها هر دو میباشد در حس مشترک کاری داشته باشن، چگونه مانع پیش میاد. و ازا سکن احد و شاغلین، یکی از این دو، حالا هر دو هم هر دو، بعد اون هر دو برای فصول بعد، حالا احد و شاغلین از کار خودش ایستاده، بقیه شاغلون واحد، حالا یه شاغل میمونه، فروب اما عجزه، این یه شاغل واحد عجزه ان الضبط فتسلط التخیل علی الحس مشترک. حالا اگر یکی از این دو تا شاغل باز موندن، یکیشون باز مونده، خب قهرن، حالا قوه خیال، از یکی از این دو که باز موندن سکنه احد و شاغلین، یکی از این دو که باز موندن قوه عاقله از کارش باز موند. وقتی قوه عاقله به دنبال کارش نباشه میفرمایید که خیال میدون میگیره، میدون میگیره، صورت میدهد به حس مشترک. فروب اما و ازا سکن احد و شاغلین بقیه شاغل الواحد، فروب اما عجز این شاغل واحد ان زبط فتسلط التخیل علی الحس مشترک. سلطان پیدا میکنه، حالا که سلطان پیدا کرد فلبه همین تخیل، تخیل لبه فیه در حس مشترک از صوره محسوستن مشاهدتن، بعد میاره اونها رو در لوح حس مشترک سان میده، به طوری که گویا انسان در خارج میبینه، مثلا از خارج میبینه. اقولو ارتسام و صوره فی الحس مشترک ان سبب الباطنی، چون بحث از اینجا پیش آمد از مرزاب و ممرورین که المجازو داره غنطرف الحقیقه میشه، و دیروز از کردیم چون صورت بحث و زحمت کشیدم به کار الهی هم میاد، چون بحث در مطالب نفسانی قدیم و در حکمای الهی که عنوان کردن، ولی اینها مشاجره علمی جدال احسنی که دارن با طبیعی دارن، با مادی و دهدی دارن، که اونها از کردیم تا میاین به عالم نفس طبیعت قبول دارن و از اینجا از این مرز میخون بگذرن، سختشه که ماورای طبیعت غیب و عالم مجرد و محیط و اصل این عالم اینها رو قبول نداریم، اصل همین ماده است و از همین ماده تراکم ماده اینا ساخته شده، این حرفا که دارن. چون داریم روش بحث با مادیه، میبینید چقدر پله پله با احتیاط. در اون فصل پیش، فصل 12 آخرش فرمود این امکن، چون هنوز برهان پیاده نشد، و بعد اشاره بد آمده قوم من المرزا و الممرورین. حالا الان کار به جایی کشیده که درباره اخبار غیب عارف، این همه انبیا مرسلین، این همه کتب وحی، بله این همه سفرهای الهی، ما بیاییم از ممرورین و از مرزا و اینها، بله اینها رو شیخ که بهتر از من میدونه که آخه ببین حرف چیه، درد چیه، صحبت روی سخن با چه کسانیه، پله پله، که پس میشود انسان صوری را در خود ببیند داشته باشد که در خارج تحقق نداشته باشه. از ممرورین و مرزاب و اینها پیش آمدیم و حالا میخوام این مجاز رو بگیریم بشه قنطرت حقیقت، تا برسیم به اخبار غیب عارف از عالم قدسی بگیره، نفس ناطق مجردش از بطنان عرش بگیره و وحی برون نازل بشه، صاحب کتاب بشه و فرماشاتی که دارن و مقداری میفرماید. یجب و خلاص از ارتسام و صور فی الحس المشترک عن السبب الباطنی، یجب و ان یدوم مادام الراسم و المرسوم موجودین لولا مانعون. راسم که هست خیال، راسم که هست قوای ظاهره، خب این قوای ظاهره حواس راسمن، خیال متصرفه، راسمن، راسم که هست، محل رسمم که حس مشترکه که هست، خیال که بیکار نی، حواسم که بیکار نیستم، درسته اینا هیچ وقت از کار خودشون، حواس به کلی از کار خودشون باز نمیمونه، معنا نداره. حالا خود انسان هیچ وقت از شعور و ادراک باز نمیمونه، اونها رو پیش گفتیم، چون جوهر قائم به ذات خود است و هر جوهر قائم به ذات عقل و عاقل و معقول عالم شاعر به ذات خود هست مطلقا، ولی اونها فرمایشاتی به جای خود دارن. اینجا راسم که داریم خیال متصرفه، راسم که داریم حواس ظاهره، محلش هم که لوح حس مشترک، لوح نقش هست که موجوده، مرسوم میبینیم گاهی هست و گاهی نیست، مرسوم نقش گاهی هست و گاهی نیست، پس معلومه که این گاهی هست و گاهی نیست یه جهتی داره، بله علتش یه هست، زمینه محلم که هست، چرا گاهی هست و گاهی نیست، معلومه که مانع پیش میاد. حالا این دو قسم مانع قابلی و مانع فاعلی. مانع پیش میاد یا قابلی یا فاعلی، که یمنع و هما انزاله کرد راسی و مرس نمیداره که راس بوده باشه ما راسی و مرس یمنع و هما انزاله و لما لم یکن دائما که مانع آمده علما ان هناک مانع ان فنبه الشیخ فی هذا الفصل علی المانع شاغل و ذکر انه ینقسم الا ما یمنع قابل عن القبول. قابل کی باشه؟ حس مشترک و هو المانع الحسی. مانع الحسی، بله، که این مانع چشمی را که دیده میگه همین هست و لیس الا، همین رو میخوام و لیس الا. بچه ها رو که میبینی و بهانه میگیرن چی جور اینها دیگه چیز دیگه نمیخواد مثلا، و حالا حس مشترک را از پذیرفتن امر دیگر صورت دیگر باز میدارن که نمیذارن قابل صورت دیگر بشه. فانه یشغل الحس المشترک بما یورده علیه من الصور الخارجیه. انه این مانع حسی شاغل مانع حس مشترک است به سبب اون چه که یوردهو این صورت را این صوت را این مرسوم را علیه بر حس مشترک آورده، که چه باشه ما یوردهو من الصور الخارجیه، این حس مشترک را یشغلو ان قبول قبول مانع قابلی ان قبول صور من از سبب الباطنی، دیگه نمیگذاره که متخیله در او کاری برسه، بلکه مانع حواس دیگر هم هست. حالا اونا روشنن. الان عمده اینه که میخوام تقابل تنازع و تجاذب کشمکش بین ظاهر و باطن بگذاریم، و الا وقتی یک قوه ظاهر که غلبه پیدا کرده حس مشترک و از پذیرفتن صور دیگر مدرکات حسی هم باز میداره. من از سبب الباطنی ف کأنه، از این آقای مانع حسی یبزو هو ربود هو را حس مشترک را عن المتخیلت بزا یسلب عنه سلبا و یقصبه غصبا. اما متن داره و یقصبه منه غصبا، اینجا نمیدونم شما منه داره یا نداره، ولی اگر کتاب نداره بود بنده می نوشتم تصحیح می کردم اولات پیش، اون متن داره و اون باید داشته باشه و اینجا نداره نداره. این یک الامان این ینقشم و الاما یمن اون قابلن القبول و الاما که یمن اون. حالا ما رو می خواهد چی بگیرید اینجا؟ ما یعنی عقل یعنی وهم. الاما یمن اون فائلن الفعل، فائل فهمونید کی باشه؟ متخیله. او رو نمیگذاره فعلشو. فعلش چه بود؟ بله، رسم صور باطنی در لوح نقش، در حس مشترک لوح نقش عن الفعل. و هو یعنی این مانع العقل و فعل انسان و الوهم فی سایر الحیوانات، که سلطان قوای انسانی عقل است و سلطان قوای حیوانی وهم است. و اون جمله‌ای را که دیروز عرض کردیم فرمایشی است خیلی شریف و متین، آقایان دارن، آقایان اهل عرفان که در کتاب‌هاشون دارن، اما جناب شیخ هم در یکی از فصول شفا اونم عنوان کرده، خیلی خوش و خوب بسیار سنگین و شریف پیش آمده که ادراکات انسان همون تعبیر دیروز بنده همه متصفن به وصف عقلانی، ولو اینکه ابصار است، ابصار انسان است و حس خطا میکنه، میگه خب این گاوم که دیدین انسانم که دیده، نه خیر، اون ابصارش وهمانیه، این ابصارش عقلانیه. شاهدش این که اون هیچ وقت این ابصارش نتونه از مرحله وهم بالا بده. کجا شعور و کوزش کلا، کجا مکاشفاتی داره، کجا اختراعاتی داره، کجا فرهنگ و تعلیم و تربیت که اون دیگه داره، ولی یه عمق غریزی که سرشته شده. به خلاف انسان که ادراکات انسان عقلانی است مطلقا، حتی لامسش لمسش لمسان عقلانی، اما اون لمسش وهمانی، هم حکیم داره هم عارف داره. شیخ در شفایی را عنوان کرد بسیار شیرین. ولوهم فی سایر حیوانات فانهما، این عقل و وهم که مانع اینجا، اذا اخذا شروع کردن فی نظره فی غیر صور محسوسه، این که نظر فی غیر زال محسوسه اون مایعنیه مطلب که اون چه که دنبال کار خودشون میگیرن وقتی که مشغول کار خودشون شدن اجبرا این دوتا آقا عقل و من اجبرا وادار میکنن اج تفکر در انسان و تخیل از تخیل فی الحیوان و از دلو دست کرده میشم عبارت متن قبلی که از اجتماعا افترقا و از افترقا اجتماعا اگر تنها انسان بوده باشه وقتی تفکر گفتیم تخیل هم در او هست نمیشه که تخیل نباشه اما اینجا که در مقابل هم دیگر قرار داده تفکر در انسان تخیل در حیوان که از اجتماعا افترقا خب اجبرا تفکر از تخیل علل حرکت فیما یطلبان هی اینها را وادار میکنن علل حرکت فیما در اون راهی که اونی که معنیشونه مقصودشونه یعنی عقل و وهم فیما یطلبان عقل و وهم یطلبان هی یعنی ما را یعنی اونی که معنیشونه مقصودشونه مرادشونه مطلوبشونه دنبال اون رو که گرفتن عقل و وهم رو هم تفکر تخیل رو هم به دنبال خودشون میکشانن میبرن و شغله و ان تصرف فی الحس مشترک باز آقا این ضمیر هو شغله و مزاحم نباشه شغله که تصنیهش معلومه عقل و وهم شغله و یعنی عقل و وهم باز میدارن هو را یعنی کل واحد از تفکر و تخیل را ان تصرف فی الحس مشترک نمیشه اینا کارشو انجام بدن ف هما این آقایان عقل و وهم یزبتان نگه می‌دارن پابندش می‌کنن یزبتان التخیل او التفکر عن الاعتمال نمی‌گذارن که اینا کارشو انجام بدن اعتمال چیه اعتمال مشتق از عمل باب افتعال مرحوم خواجه که بله ول اعتمال و ول عمل و مسترابن چون باب افتعال است حیله و از کنم که زحمت و این کربوزی و اینجور کارها در باب افتعال نهفته هست که کارهای خیلی صاف و صوف نیست ولی اینها این کارهای جبلانی آمده شد به خصوص خیال که الان در فصل بعد میگه این همش کارش اینه که بشورانه محاکات کنه و انسان رو به بازی بگیره نفس رو بازی بگیره اینه که میگه احتمال گفته الان این محاکات بعد میاد که نسخه از مجازبات هم هست میشه ولی این خیلی شیرین افتاده که کار خیال اینه این به انهای گوناگون میخواد ببافه سر صورت بده هرچند کارهای انسانی مطلقا به قوه متصرفه یه روز التفات فرمودی به ترکیب و تفصیل اگر نباشه هیچی ساخته نمیشه بافته نمیشه درست نمیشه اما این آقا کارش اینطوره متصرفین فیه حال کونی که عقل و وهم متصرفین فیه در کل واحد از تفکر و تخیل به ما یعنی هما به سبب اون هدفی که خودشون دارن عقل و وهم دنبالشون رو گرفتن اینها رو از کارشون باز میدارن چیه ما یعنی هماشون؟ اگر تفکر است من الامور المعقوله اگر توهم است او الموهومه حیوانی انسانی خیلی اما ازا سکن احد و شاغلن الا ما سیعتی و فصول بعد فروب ما عجز از شاغل الاخر ان زبد فرجع تخیل و اضافه لهی فلوح آقای تخیل از صوره فی الحس المشترک مشاهدتن و اتر از الفاضل و شاره به ان الصغیر ان امکن ان یقبل از صوره الكبیرت من غیر تشویش امکن ان یقبل الحس المشترک از سنفین من از صور و این لم یکن استحالن یکونن جزء صغیر من الدماغ محلن للاشباه العظیمه این اعتراض فاضل شاره مدفوعان بعد ما آمد به ما ذکره فی فصل مفرد و هو ان التفات النفس الى احد الجانبین یمنعها عن الالتفات الى الجانب الاخر خب اینجا آقا آن کشمکش خیلی سنگینی که از او گذشتیم و اون این که در فصل هفتم نمط سوم که راجع به ادراک علم بحث به میون آمد، آقای فاضل شارع در انتباع کبیر در صغیر مونده که ما تبیرشون اینجا نگاه می فرمایید از کردم فصل هفتم نمط سوم. بله گفت ما این صورت کوه‌ها را، کهکشان را، آسمان‌ها را، براری را، سهاری را، این همه موجودات را ما می‌بینیم، ادراک می‌کنیم و اینا کوچیک هم که نشدن، صورتشون رو نگاه می‌کنیم و داریم در خودمون، در یقظه، در منا. این انطباع کبیر در صغیر لازم میاد اگه در خودمون باشه. انطباع کبیر است اما این انسان بدین خوردی، اون هم باید صور این اشیا در دوده دماغ تحقق پیدا کنه، ارتسام پیدا کنه. این چون لازم میاد ارتسام انطباع کبیر در صغیر، آمده قائل شده به این که علم از مقوله اضافه است. اگر نه بگیم صورتی متحقق در نفس ناطقه در انسان، این انطباع کبیر در صغیر لازم میاد. ایشون چطور بفرمایید که تجرد نفس ناطقه از یادش رفته؟ اینه که گفتن آقای فاضل شارع فخر رازی در علم قائل به اضافه است، که مرحوم خواجه دنبالش کرده و عبارت مرحوم آخوند را همون جا مقایسه می کردیم، از اسفاری دو جای برز رسوندیم که آخوند فرمود چگونه ایشون این صفتی را که اشرف اوصاف است و اون گرانقدری هر کسی وابسته است به این صفت، و اضافه ای که از اف مقولات این آمده صفت بدین عظمت را از اف مقولات گرفته، چیزی که شرف هر کسی وابسته به داشتن این کماله و کمال این شده یه امر مقوله اضافی اعتباری، از این گونه فرمایشاتی که دارن. حالا خود فخر رازی چرس کنم در باره ایشون، مستحضرید که خیلی تلون الفاظ ما، تلون در آراش عجیب، که استقامت فکر نداره. و این آقایانم که مرحوم خواجه آخوند اینها همه دنبالش کردن، از همین بحث اشارات که گفت انطباع کبیر در صغیر لازم میاد، پس میبایستی علم از مقوله اضافه باشه، گفتن فخر رازی قائل به اضافه است در علم و فرمایشاتی که دارن. خیلی عظمت این حرف درستش رو از مباحث نقل نکردن. البته خب حرف درست، حرف درست که رد نداره. حالا ایشونی که این پافشاری در نمط سوم داشت که علم از مقوله اضافه است، این حرفش در مباحث حرفش اینه: اما العلم فقط بیننا، در دو جای مباحثی رو عنوان کرد. الان اینجا رو که من میخونم، مباحث جلد دوم صفحه 351 رو ببینی: اما العلم فقط بیننا ان حقیقته لیست مجرد اضافته. صریحا حرف به این خوبی و خوشی، لیست مجرد اضافته فقط، بل انما یتم به حصول صورت مساویت لماهیت المعلوم فی العالم فیکون العلم صفتا حقیقیتا، نه مقوله اضافی. این چونی فرمایش بدین خوبی رو در مباحث هم داره، در دو جای مباحث هم داره. باری حالا اینجا الان کتاب اینجا حرفش اینه که میگوید که اگر صغیر امکن ان یقبل الصور الکبیره رو، که شما پیشتر حرفش رو زدی در نمط سوم فرمودی که انطباع کبیر در صغیر جایز هست، میشه من غیر تشویش، یعنی بدون اختلاف، بدون تشویش، بدون اینکه غیچی بشه صورت کبیر که در صغیر منتبه میشه، بدون اینکه غیچی بشه، کوتاه بشه، بریده بشه، من بدون تشویش و اختلال اون صورت میاد در دماغ منتبه میشه. اونجا که میفرمون اینطور، یه چنون مسئله سنگین انطباع کبیر در صغیر رو شما قائلید، امکنن یقبل الحس المشترک هم سنفین من الصور. این چرا قبول نکنه؟ چرا از یک طرف باز بمونه از طرف دیگر؟ اینم بیا سنفین رو قبول بکنه، هم از مدرکات ظاهری قبول کنه، هم از قوای باطنی قبول کنه، از دو جانب. این که دیگه امرش از اون انتباه کبیر در صغیر ضعیفتر نیست که، از اون حرف پایین‌تر نیست، پستر نیست، شما او را قبول داری. اینجا انتباه دو گونه صورت از این جانب و از اون جانب در حس مشترک را قبول نداری، رد میکنی. امکنن یقبل الحس المشترک از صنفین من الصور و این لم یمکن، اگه میفهمید نه اون امکنه، نه انتباه کبیر در صغیر نه، و این لم یمکن استحالا یکون جزء صغیر من الدماغ محلا للاشباه العظیمه، پس چطور شما اونجا آمدید دوده مغز بدین کوچکی را آمدید او را محل صور این همه موجودات خارجی گرفتید؟ بله، بهار و جبال و اجرام الوی و کهکشان همه موجودات گرفتید، چطور شده؟ این فرمایششون مدفوعون بعد ما مر در نمط هفتمه، در فصل هفتمه نمط ثالث، مدفوعون به ما ذکرهو فی فصل مفرده، یعنی شیخ در فصل مفرد، حالا جناب خواجه فرمود فی فصل مفرد، مثلا فصل 11 هم عنوان کرد، در چندین فصل در 19 هم که در پیش داریم عنوان میکنه، در اثنای این فصول هم فراوان، و هو ان التفات النفس الى احد الجانبين يمنعها عن الالتفات الى الجانب الاخر، مانع حجاب پیش میاد که شما میفرمایید که چطور اون حس مشترک صنفین رو قبول نمیکنه. اگر بنابش اونجا دوده دماغ بیا صور کجایی رو بپذیره، حس مشترک دو نوع رو قبول نکنه، جواب میدیم آقا اونجا که انتباه کبیر در صغیر که دانستی نیست و حرفت چی، اما اینجا که دو صنف رو قبول نمیکنه راده داره، مانع داره. اگر راده و مانع نبوده باشه اشکالی نداره دو صنف رو قبول کنه، از طرف خود او منافاتی نداره، از این سو از اون سو. بعد شیخ میفرماید نفوسی هستن قوی لا یشغله جانبان عن جانب آخر، راده و مانع. و الا کی گفته که حس مشترک لو خلیه و طبعه من حیث و هوه قبول نکنه، صورتا اینجا نخیر قبولم میکنه، اما اونجا انتباه کبیر در صغیر نیست اصلا. و به بیانی که مرحوم خواجه عنوان کرد و بیان بهتر از اون و شریفتر از اون که از اون مخمسه سوالهای سنگین اونجا دریم، اون وقتم عرض کردیم، این است که نفس را تجرد برزخی است در مقام خیال، و تجرد که شد طول و عرض و عمق اینا نداره، ولا یعود و حفظ این همه صور و تزاهم هم پیش نمیاد و تشویش و اختلال هم پیش نمیاد. همونطور که عرض کردیم باید بحث را به مبنای حکمت متعالیه بگیم، انسان در مقام طبع، انسان در مقام خیال، انسان در مقام عقل، انسان در مقام فوق عقل، فوق طور عقل، باید این چهار مرحله رو پیاده کرد و حرفش رو زد. و اینی که صور اشیا در سوق نفس تحقق پیدا میکنه، در سوق نفس حرفی نیست، اما ان نفس چون فی وحدت کل القبار در سوق نفس ممکن خیاله، باید تجارت برزخی نفس رو حرفش رو زد، علاوه بر اون فرمایشات افاداتی که جناب خواجه در اون فصل هفتم نمط سوم فرمود. اشارت النومو شاغلون للحس ظاهر پله پله. بله، حالا روی سخن پیداست که بله ما میخواییم اثبات سنگینه، اخبار غیب سنگینه، بله میبینید آقا که منکر وحیان و داریم پله پله بالا میرویم، منکر وحیان، وحی نازل شد چیه؟ بله، یعنی که وحی نازل شده و اینها قبول ندارن و گرچه حرف هم نشنیدن، اینها از همون ابتدا برشون راده پیش آمد، پیشتر نداشته بود یه انسانی دنیا میاد مخدجه، اصلا اینها خود دنیا اون چرا که دنیا با وصف عنوانی دنیا هر چرا زاییده مخدج زاییده، با وصف عنوانی دنیا از اون اصلا دنیا آمدن مخدجن و نخوردن به طور این حرفا و توفیق نیافتن که به معرفت نفس، به شوروندن لوح نفس، به حقیقت انسان دست بیابند، آگاهی پیدا کنند. حالا الان داریم شاغلی پیش میاد که قوا معطل بشن بمانند و اینها دیگه نفس رو به این ور اون ور نکشونن، بیداره و داره بدن مرکبشه این ور اون ور میکشونه، این ذهنش متوجه راه چاه نیفته که تو اینا شاغل نفسه، خوراک میخواد شاغل نفسه، غضب، شهوت، چشم میبینه، گوش میشنوه پیش میاد، شارف نفسه، شاغل نفسه. الان خواب پیش بیاد، که یا مقداری نفس رو از کار از شماغل باز می‌داره تا نتیجهش فصول بعد. ان نوم و شاغلان للحس ظاهر، شغلن ظاهرا. اینجا هم دلیل بیاریم که وقتی که خواب اومده ولی این قوا از کارشون میمونن، حالا پا راه نمیره، چشم نمیبینه، گوش نمیشنوه، اینجا هم باید برای آقای مادی دلیل بیاریم، شغلن ظاهرا. این یکی. وقد یشغلو، این آقای نوم، وقد یشغلو ذات نفس ایزن فل اصل. همینطور که نوم شاغل حس ظاهر هست که الان گفتیم شاغل حس ظاهر، یه وقت هم میشه بعد شاغل خود نفس هم میشه، شاغل خود نفس هم میشه، به خصوص اگر توقلش در دنیا به امور مادی و اینها خیلی دلداده و دلباخته هست، که این خوابم که آمده، حرفم که میزنه، خوابم که میبینه، حرکات دستش اینها، و در آلا حکایت میکنه که روچه گرفتاری هایی داره. حالا الان اینجا از اون جهت صحبت نمی کنه، میفرماد که همونطور که نام شاغل حسه، شاغل خود نفسم میشه باشه. به چه بیان که میفرماد الان وقد یشغل و ذات نفس ایزن فل اصل بدین سبب بیانش، به ما ینجذب و معهو الى جانب طبیعت المستحزمت للغضا المتشرفت فیه الطالبت للراحه عن الحرکات اخرى انجذابا قد دللت علیه. خب حالا الان با اینکه خوابیده، نفس را میبینید که نام به سوی خود شاغل طبیعت شاغل میشه. چرا؟ غذا خورده و استراحت کرده و طبیعت شریعتی داره، سنتی داره، غذا میخواد، هاضم میخواد، و الان هم که خوابیده هست میبینی که نفس داره طبیعت رو میپرورانه، داره غذا رو هضم میکنه، که خود خواب هم محلله، غذا رو تحلیل میبره و راحت میآوره، نفس را به باز به این سو گرایش میدهد. به ما ینجذب معهو الى جانب طبیعت المستحزمت للغذا المتصرفت فیه الطالبت للراحه. طبیعت راحت میخواد، غذا باید هضم بشه، اینها عن الحرکات الاخرى باز میداره، یعنی قد یشغل ذات نفس را عن الحرکات الاخرى انجذابن که قد دللت علیه، متوجه شده و راهنمایی شده که طبیعت نفس را باز میداره. و انها واب و انها نفس، یعنی این استبدت به اعمال نفسها، اگر چنون چه و انها این استبدت به اعمال نفسها، اگر به کار خودش بپردازد، میتونی مستری هم بخونی به اعمال نفسها راه داره، اگر تنها به کار خود بپردازه مستحضری که شغلت طبیعت ان اعمالها، طبیعت را از اعمال طبیعیش باز می‌داره. شغل ما الان ما نبهت علیه، همین دللت و نبهت به یک مفادن که گفتیم وقتی به هر جانب که روی آورده اون جانب دیگه تأثیر میشه. اگر نفس تنها به کار خود بپردازه طبیعت دیگه از کارش باز میمونه، اما سنت الهی این را اجازه نمیده که به کلی از طبیعت منصرف بشه، برای اینکه تن بقا میخواد. فیکون من الثواب طبیعی، من الثواب طبیعی، بله طبیعت برای هم ثواب طبیعی، ثواب امر صحیح و درست در کار طبیعت. این به عبارت اخرى هم اینکه تعبیر کردم، شریعت طبیعت، سنت طبیعت، دین طبیعت، طبیعت و ثواب طبیعی، یعنی اونی که سنت صحیح و شریعت صحیح و دین صحیح راجع به طبیعت، اینه که ان یکون للنفس انجذاب ما الى مظاهرت طبیعت. مظاهره یعنی همپشتی، معاونت، کمک، یاری، که سنت طبیعی، ثواب در امر طبیعی این است که نفس به مظاهرت طبیعت بله منجذب بشه، در خدمت او باشه، که طبیعت میخواد غذا بگیره، تغذیه کنه، تولید کنه، تنمیه کنه، چطور بر این کارهایی که طبیعت داره نفس با او مجاهرت داشته باشه، پشتوانش باشه، کمکش کنه. خب انجذاب الی مجاهرت طبیعت، که این انجذاب چیه؟ این انجذاب این صفت داره شاغلون، وقتی که آمده این انجذاب برای نفس که بخواد کمک کنه آقای طبیعت را، قهلا شاغل اوست، نمیذاره. بله اینه که تو کتاب های اهل عرفان میخونید که میفرماین مردمی، اولیای بزرگوار، مردمی زحمت کشیده، کتلها پیموده و ریاضتها دیده، یک حجاب برای ایشونه که نمیگذاره برایشون مکاشفاتی پیش بیاد. اون حجاب همین تعلق به بدنه. به محض اینکه از این تعلق رهایی یافتن، روح و ریحان و جنت و نعیم، که این انجذاب ما شاغله. هم سنت طبیعت باید که نفس ناطقه در مظاهرت او باشه، که نمیشه دست برداره، نظام به هم میخوره، به خودش دونست که چجوری درست کنه، و نمیشه که نفس از طبیعت دست برداره. و حالا که نمیتونه دست برداره، این انجذاب که طبیعت او را به سوی خود میکشانه، یار او باشه، این انجذاب هم که شاغل ما هم هست، از او را از اون کار زلالش باز میداره. انجذاب ما الی مظاهرت طبیعت، اینها که مثلا گاه گاهی میبینید روی این مبانی فرماشای دارن میخوان اینها رو پیاده کنن. خب این آدم به قول آقای شبستری، ما که از لفظ خود در تنگناییم، چرا یه تنگی بر بپذاییم؟ اونقدر عالم معانی وسیعه که ما بخواهیم به نشرم حرف بزنیم در زحمت این لفظ نداریم، تا چه رسد که بیاییم این رو زیغتر و گرفتاری بیشتر که به شعر و به نظمم در بیاریم، مشکل در میشه دیگه. ولی حالا ای خوش آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت دل طلبم یا جان طلبم، در پی جانان بروم. اینها همه روی این مبانی که بخواهی سر این حرف رو بشکافی. چرا این شاغل ما هست؟ تا هست اون طور پیش نمیاد، اون دید، اون انکشاف، اون نحوه پیش نمیاد برای اکثری. خب شاغلان، علاوه بر این که حرف دیگر، علاوه بر این ان نومه اشبه بالمرض منه بالصحه، و اذا کان کذلک کانت القوه المتخیله الباطنه قویت السلطان و وجدت الا ان نومه اشبه بالمرض منه بالصحه و اذا کان کذلک، که نوم شبیه به اشبه بالمرض، که در بیماری، در مرض که انسان غذا میخواد، باید غذا بدهد بدن را، بدن شاغلشه، نوم شبیه به مرضه به این جهت. و اذا کانت و اذا کانت کذلک کانتل چه؟ قوا. بله جمع داری؟ خب خیلی خوب، کتاب شما خوبه. کانتل قوا المتخیله الباطنه. چند تا قوه متخیله داری؟ یکی. چرا قوای جمع آور؟ بعضی از نسخ دست بردن از این تفسیر های شدرسنا، آمدن کردن قوه متخیله، گفتن مگه چند تا قوه متخیله؟ یکی بیش نیست، جمع است. و عبدالسلام فارسی هم جمع معنا کرد اینطوری. و چون چنین باشد، قوت های متخیله که در باطن اند، سلطنت ایشان قوی باشد. اند و ایشان و اینها همه که قوای متخیله، جمع به لحاظ این که قوه متخیله و اساکرش را، دوربریهاش را، اینها همه را بله آورده به صورت جمع، خودش را و دوربریها همه را جمع حساب کرد. مثل این که به یک معنا انسان واحد که نماز میخونه، با اینکه یه شخصه ایاک عبد و ایاک استعین نمیگه، خودش و همه قوایش را به صورت جمع بله به زبان همه حکایت میکنه، یکی از معانیش. و اذا کان کذلک کانت القوة المتخیلة الباطنة قویت السلطان و وجدت، یعنی آقای قوة متخیلة، وجدت الحس المشترکه معطلا. حالا که وقتی شده شاغل برای نفس پیش آمد که نفس قوه متخیله رو اونطور تصرف نمی کنه، می شود قوه متخیله قویت از سلطان و حس مشترک رو معطل و بیکار می بینه و نقش بهش می دهد.